پیشگیری موضوعات بگید، حالا به آیا نمونه های عینی هم داشتن به ازن داستان های شما یا خیر؟
داستان ها توی این مجموعه یه تنوع موضوعی به چشم میخوره و حائز این ویژگی تنوع موضوعی هست. حال هوایی که داره نوعا به آدم های متفاوتی خیلی پرداخته، زندگی همسر جانباز، زندگی دختری که قراره زندگی نامه شهیدی رو بنویسه و توی این راه متحول میشه، یه اثر علمی تخیلی هست راجع به جنگ و زمانه‌ای که بعد از زمانه ما خواهد آمد و سالهای خیلی خیلی پس از جنگ که توی پالگونه علمی تخیلی جای میگیره و نمونه های اجتماعی دیگه هم همینطور. توی حوزه دفاع مقدس نوعا کارها نمونه عینی داشته، چه از لحاظ موضوع اینطور بوده که تحقیق کردم و حالا مثلا یک تخیلی رو ضرب کردم در اون حیطه موضوعی، مثلا همین داستان باور کن افسانه نیست که یک داستان علمی تخیلیه، همینطور بوده، یعنی راجب ویژگی های جزیره مجنون، هور، اون اتفاقی که تو عملیات خیبر افتاده و بعدن چه چیزهایی خواهد بود و اون ویژگی های اون آدم هایی که اونجا جنگیدن، اینطور بوده که مثلا حالا اون جغرافیا خیلی محیط بوده و غالب بوده. توی داستان های دیگه مثل قرق شخصیت اون جانباز و همسرش و عشقشون و شیرینی زندگیشون برخلاف زندگی اون چیزی که ما تا حالا از زندگی همسران جانبازان شنیدیم که یه خورده یعنی خیلی با سختی و اینها همراهه، شاید شیرینی زندگیشون کمتر گفته شده یا اون عشق بینشون که اینجا پرداخته شده توی این داستان بهش.
اگر که بخواید انتخاب بکنید یه بخشی از داستانتون رو برای ما و شنوندگانمون بگید، کدام داستان رو انتخاب می‌کنید؟
من یه قسمتی از داستان ستاره من رو براتون می‌خونم که این هم بر اساس زندگی شهید رضا سلیمانزاده آذر نوشته شده و حکایت درگیری و برخورد یک دختری از نسل امروز با کسی از نسل دیروز و این اتفاق که بینشون میفته. یک هفته است ننوشتم، حرف نزدم با تو. دیروز که داشتم گریه میکردم مامان آمد تو اتاق و عکست رو دستم دید. شنیدم که شب به پدر میگفت مرا ببرن پیش روانشناس. از لای در قیافه پدر را دیدم که عصبانی بود و فحش میداد. نمیگویم به کی، میدانم ناراحت میشوی. حالا باز پند و اندرزت گل میکند که و بالوالدین احسانا. مادرت میگفت یک جور دیگر بوده ای برایش، میامدی زانو میزدی جلوی پایش، میان دو ابرویش رو میبوسیدی، اینها رو میگفت، اشکش میچکی رو گل سرخ قالی، نگاه میکرد به خواهرت و میگفت تو جور دیگر بوده ای برایش. باید بروم مامان، اگر بیاید و پرونده زندگیت را دستم ببیند دعوای من میشود دوباره. فکر میکنم اون چیزی که کمک کرد تا این مجموعه دیده بشه همون سابقه خواندن طولانی بوده که من از قبلش داشتم و تمرین نوشتن، حتی این که داستان نبوده، خیلی یادداشت بوده، یادداشت روزانه بوده، درد دل بوده، ولی کمک کرد به این که من نثر رو بتونم بشناسم.
براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم از شما، ممنون.
به حساب تقویم امروز 73 ساله می شد، یعنی امروز نه، یکی دو روز پیش یکم مهر ماه 73 ساله می شد، ولی در 58 سالگی رفت تا به راه بپیوندد. شاعری که بسیاری او رو نیمای غزل امروز می شناسند، حسین منزوی، که دست کم در کافه هنر من سعی کردم از استاد فقید حسین منزوی تا میشه شعر بخونم و غزل بخونم، مخصوصا در شروع برنامه ها. بیشتر در این یک سال و اندی که با شما همراه بودیم سعی کردم از شعرها و غزلهای زیبای استاد حسین منزوی بهره بگیریم و سعی بکنیم کم کم اینا رو حفظ بکنیم، یعنی از هر کدام از استادان بزرگ شعر در روزگار خودمون یک غزل زیبا، یک شعر زیبا بسته به قالب‌هایی که آثارشون هست فرا بگیریم، یاد بگیریم و از بر داشته باشیم. این گنجینه و ثروت رو منتقل بکنیم به نسل‌های بعدی، اما با صدای حسین منزوی شنیدن شعرش رو شنیدنی تر میکنه. ترانه هایی که ما صاحبان اصلی اونها رو از یاد میبریم، کسانی که ماندگار ترند.
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم. آوار پریشانیست، روسوی چه بگریزیم؟ هنگامه حیرانیست، خود را به که بسپاریم؟ تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، کوریم و نمیبینیم، ورنه همه بیماری. دوران شکوه باغ از خاطر من رفته است امروز، که صف در صف خشکیده و بیباری. دردا که هدر دادی من ذات گرامی را، دردا که هدر دادی من ذات گرامی را، تیغیم و نمی بریم، ابریم و نمی باریم. ما خیش ندانستیم بیداری من از خواب، گفتند که بیدارید، گفتیم که بیداری. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته، امید رهایی نیست وقتی همه دیواری.
صدای عزیز شما رو بشنویم.
سلیمانی هستم، از تهران مزاحم میشم. خواستم خدمتتون عرض کنم که این پیشنهادتون درباره رسانه‌ای که شعر و شاعری رو مطرح بکنه خیلی جالب استش، و طبیعتاً فکر کنم هنر اصلی مردم ایران که بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و حرفای دلشون میزنن شعر هستش که جای کار داره. پیشنهاد بعدی من این بودش که در رابطه با برنامه‌ای که مطرح کردید که کتاب خوبی رو معرفی کنید به شنوندگان عزیز، پیشنهاد من کتاب پایی که جا ماند، که خاطره یکی از بسرای جنگ تحمیلی هستش که توی سن 16 سالگی اسیر میشن و خاطرات دوران اسارتشون رو به زبان خیلی شیوایی بیان میکنن. جوانانی که تو جنگ رفتن و تجربه هایی که از این دست دارن، به نظر من اگه مطرح بشه تو برنامه‌تون خیلی میتونه راهگشا باشه واسه جوانای نسل امروز.
سپاسگزارم، افتخار دادین که دیدگاهتون رو مطرح کردین. این موضوع رسانه مستقل شعر رو انشالله به صورت نظرسنجی هم مطرح خواهیم کرد در برنامه‌های آینده کافه هنر، و دیدگاه منتقدان، دیدگاه پذیرندگان، دیدگاه‌های مختلف رو در موردش بررسی می‌کنیم. تینا میرکریمی گزارشگر، بهنام سلیمیان صدا بردار و زهره سربازی تهیه کننده کافه هنر بود. اگر تو موسیقی بودی، بی وقفه به تو گوش می سپردم و اندوهم به شادی بدل می شد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیرین پور عسکری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. برنامه درباره یه هفته بین المللی حمل و نقل پاک با شما صحبت میکنیم. به دلیل اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی و برای کمک به کاهش آلودگی هوا، تهران به پویش بین المللی هفته حمل و نقل پاک پیوست. این پویش از سال 2002 تحت نظارت اتحادیه اروپا شروع به کار کرده. فعالیت‌های این پویش در راستای روز جهانی بدون خودرو بوده و سال پیش هم بیش از 50 کشور و 2800 شهر جهان در این رویداد بین‌المللی مشارکت داشتند. حمل و نقل پاک یکی از آرزوهای همیشگی مدیریت‌های شهریه. البته به نظر میرسه تحقق این آرزو نیازمند تغییر نگرش برخی از مسئولانه. حرکت به سمت حمل و نقل پاک نه فقط یک هدف همیشگی، بلکه یک راهبرد برگشت‌ناپذیر در مدیریته. چون این موضوع به طور مستقیم با هوا به عنوان منبع تنفس انسان‌ها و البته حیوانات و نباتات ارتباط داره و به مخاطر افتادن اون همه محیط زیست رو به خطر میندازه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پویش شهر پاک با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران، سرکار خانم دکتر شینا انصاری. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سفری عزیز و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، همچنین سرکار خانم خانی گرامی در خدمت شما هستم.
خانم دکتر انصاری منم به شما سلام میکنم.
سپاس از شما، ممنون، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خیلی ممنونم که امروز و با توجه به موضوع برنامه درباره هفته بین المللی حمل و نقل پاک که به پویش شهر پاک هم میپردازه با ما همراه شدید. خانم دکتر انصاری به ما میگید که اهمیت وجود حمل و نقل پاک برای داشتن یه شهر پاک چیه؟
ببینید، ما طی در واقع دهه‌های گذشته و نه در خود شهرهای ایران، در کل جهان یه روند خودرومحوری بوده در شهرهای ما. در واقع در یک سده قبل حتی میتونیم بگیم که در اغلب شهرهای دنیا این روند خودرومحوری که یه جوری موجب شده که در حقیقت حکومت مطلقه خودرو بر شهرها باشه، نگاه خودرومحور بوده به جای نگاه انسان محور، و توسعه شهری مبتنی بوده بر ساخت اتوبان، بزرگراه، پل، تقاطع‌های همسط و غیر همسط. اینا همه در واقع باعث شده که غلبه هرچه بیشتر خودروها رو داشته باشیم در شهرها و به تبع اون مشکلات مختلفی که حاصل از این نگاه بوده کم کم عوارضش پدیدار شده، معضلات عدیده مثل آلودگی هوا، صدا، ترافیک و به تبع اون هدررفت زمان، اتلاف منابع و انرژی، تشدید بیماری ها و چاقی هایی که به واسطه کم تحرکی شهرنشینا ایجاد شده و همچنین کاهش تعاملات انسانی که به دلیل این زندگی ماشینی اتفاق افتاده، همه اینها باعث شده که شهرهای مختلف جهان سعی بکنن که در حقیقت در برنامه ریزی های شهری خودشون این نگاه و این رویکرد رو تغییر بدن و به سمت نگاه انسان محور پیش برن. بر این اساس هم از سال 2002 در جهان یک هفته بین المللی حمل و نقل پاک مطرح شده و هر سال شهرهای بیشتری هم به این پویش اجتماعی جهانی ملحق شدن که نگاه انسانی رو به شهرها داره، اینکه دوچرخه سواری، پیاده روی و توجه به حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل سیستم‌های حمل و نقل عمومی که بتونه شهرها رو از اون سیطره خودروها خارج بکنه و به تبع اون مشکلات زیست‌محیطی که حاصل از این نگاه هست رو بتونه کاهش بده.
خانم دکتر انصاری، شاید یکی از دلایل این که مردم از حمل و نقل عمومی خیلی استفاده نمی‌کنن و همین باعث میشه که یکی از عوامل نداشتن شهر پاک باشه اینه که زیرساخت‌ها در تمام کلان شهرهای ما حاضر نیستش و اونطور که باید و شاید حمل و نقل عمومی در دسترس نیست. در این باره برامون توضیح بفرمایید.
همینطوره، یعنی ما قطعا برای اینکه به سمت حمل و نقل پاک بریم قطعا نیازمند اون هستیم که از یک طرف زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی مهیا بشه، مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری هم و زیرساخت‌های لازم برای این، از یک طرف توسعه وسایل حمل و نقل عمومی، توسعه مترو، تامین امکانات و بسترهایی که مد نظر هست، قطعا اینها باید مهیا بشه. ولی از اون طرف هم واقعا توجه به این موضوع نیازمند آگاهی بخشی هم هست، یعنی اینکه مشارکت و همراهی شهروندان هم باید باشه که اینها در کنار همدیگه قطعا میتونه اون شهر انسان محور رو فراهم بکنه، اون شهر پاکی که اشاره فرمودید به این صورت مهیا میشه. به همین خاطر هم ما به هر صورت پویش های اجتماعی خوبی هم داشتیم در طی 3-4 سال اخیر که از جانب مردم اتفاقا بدون از جانب فعالان و کنشگران محیط زیست ایجاد شد و پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو به عنوان مثال یکی از اون حرکت‌های اجتماعی هستش که ابتدا از جانب کنشگرای محیط زیست آغاز شده ولی الان با همراهی و هدایت و حمایت مدیران شهری در شهرهای مختلف رفته رفته داره به یه حرکتی مؤثر تبدیل میشه. در واقع یک نوع مطالبه که از جانب مردم ایجاد شده برای اینکه اون زیرساخت‌هایی که میتونه شهر ما رو به شهری پاک و شهری پایدار تبدیل بکنه انشاءالله مهیا بشه.
خانم دکتر انصاری، به صورت کلی یک شهر برای اینکه پاک باشه باید دارای چه ویژگی هایی باشه؟
مؤلفه های مختلفی دخیل هستن، یعنی روی شهر پاک و حالا در بعضی از ادبیات میگن که ادبیات شهری شهر پایدار میگن که این میبایست که به هر صورت هم توجه بشه به موضوعاتی که توسعه که اتفاق میفته میبایست توسعه‌ای باشه که علاوه بر اون که ما مباحث اقتصادی و اجتماعی رو در نظر میگیریم موضوعات و محورهای زیست محیطی به عنوان بطن موضوع باشه، نه موضوعی در حاشیه، بنابراین ملاحظات زیست محیطی حتما بایست درش لحاظ بشه. یعنی یه توسعه پایداری در شهر اتفاق بیفته که ملاحظات زیست محیطی و به عبارتی مؤلفه زیست محیطی به عنوان موضوع محوری باشه در این، قطعا اون شهری که پایدار هست میتونه که تمام ملاحظات زیست محیطی و موازین زیست محیطی رو درش مستقر داشته باشه و به تبع اون آلودگی های زیست محیطی هم درش وجود نداشته باشه.
خانم دکتر انصاری، یادم سال 2018 بود که تبریز به عنوان پاکترین و توسعه یافته ترین شهر ایران معرفی شد. فکر میکنید که آیا استانها یا شهرهای دیگه هم توی کشور ما وجود داشته باشن که بتونیم به عنوان یک شهر پاک ازشون نام ببریم؟
ببینید، وقتی که ما در واقع رتبه بندی میکنیم شهرها رو تحت عنوان شهر پاک، از این منظر این مقدار متفاوت هست با تعریفی قبلا خدمت شما ارائه دادم. وقتی که حالا اشاره کردید به فرض کلان شهر تبریز و سایر کلان شهرها، وقتی که ما میگیم شهر سبز یا شهر پاک از اون منظری که مد نظر شما هست، منظور این هستش که اون شهرها برنامه‌ای دارن برای اینکه اقدامات در خود توجهی رو در راستای رسیدن به اون شهر دوستدار محیط زیست یا شهر پاک انجام بدن. بنابراین این نمیتونه به این معنا و مفهوم باشه که اون شهری که تحت عنوان شهر پاک تقدیر شده ازش قطعاً هیچگونه آلودگی نداشته باشه. در واقع شهری هستش که یک برنامه و یک پلن مشخصی رو داره برای اینکه در این مسیر حرکت بکنه که این قطعا قابل تغییر هست، ولی از یک منظر نمیتونه این تلقی بشه که شهری که ما اشاره کردیم به عنوان شهر سبز، شهر دوستدار محیط زیست ازش در واقع تجلی شده، قطعا هیچ گونه مشکلی رو چه در بحث توسعه‌ای و چه در بحث آلودگی نداشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. امیدوارم که همه کلان شهرها و شهرها و استانهای کشور عزیزمون ایران تمام شاخصهای یک شهر پاک رو داشته باشند و با توسعه حمل و نقل عمومی پاک ما بتونیم زودتر به این منظور برسیم. متشکرم خانم دکتر انصاری و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. منم از توجه شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خانم خانی، از شهر به عنوان یک موجود زنده همیشه یاد میشه. یکی از موضوعاتی که متوجه شهرها هستش در بخش حمل و نقل عمومی وجود ناوگان حمل و نقلی هستش که حالا با توجه به کیفیت پایین سوخت یا سال تولید و ساخت خودروها دارن آسیب میرسونن و به آلودگی هوا در واقع کمک میکنن به جای اینکه به پاک بودن هوا کمک کنن. شاید یکی از برنامه‌های مدیران شهری در شهرها و استان‌های کشور توسعه و بهبود و بهینه‌سازی حمل و نقل باشه و از این لحاظ ما بتونیم زودتر به شهری پاک برسیم.
بله خانم سفری، وقتی اسم شهر پاک میاد برخلاف ظاهر رویاییش این عبارت چندان هم غیر قابل تصور نیستش.
بله.
در دنیا شهرهایی وجود دارن که با وجود اینکه صنعتی هستن اما اونها رو شهر پاک مینامن، شاید به خاطر اینه که مردم توجه بیشتری به شهر خودشون دارن و اگر ما به عنوان شهروندان یک شهر به شاخصهای آلودگی توجه بیشتری داشته باشیم میتونیم در پاک بودن شهرمون کمک کنیم.
ما هم میتونیم، چرا که نه، به عنوان یک شهروند با کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا شهری پاک داشته باشیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. هفت میلیون نفر در سال قربانی آلودگی هوا میشند. سازمان ملل متحد نسبت به آلودگی هوا به عنوان قاتل خاموش هشدار داد. بر اساس گزارش نماینده سازمان ملل متحد در ژنو، سالانه 7 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا قربانی میشند که از این میان 600 هزار نفر کودک هستند. نماینده سازمان ملل متحد در ژنو گفته هر ساعت 800 نفر بر اثر ابتلا به سرطان، بیماری‌های ریوی و قلبی که ارتباط مستقیم با آلودگی هوا دارند می‌میرند. با این حال هنوز هم توجه ویژه‌ای به آلودگی هوا نمی‌شه. این متخصص سازمان ملل هشدار داده که آلودگی هوا در تمام کره زمین مشاهده میشه و انسان‌ها راه نجاتی ندارند مگر اینکه دولت‌ها تلاش بیشتری برای مقابله با آلودگی هوا انجام بدن. روشن کردن خیابان با توربین یکی از روش‌های جالبیه که میشه بخشی از خیابان‌ها رو روشن کرد. در این روش نوع خاصی از پره برای هر روشنایی تعبیه میشه. با استفاده از جریان‌های هوایی که حاصل از عبور و مرور خودروها در خیابان‌هاست، این پره‌ها به حرکت در میاد و انرژی الکتریکی لازم برای روشن کردن چراغ‌ها رو تأمین می‌کنه. البته در این روش میشه از انرژی باد و خورشید هم برای تولید روشنایی بهره برد. در این حالت الکتریسیته هم از طریق باتری‌های خورشیدی قابل شارژ با نور و هم با استفاده از توربین تعبیه شده در پایه چراغ و ذخیره اون در خزانه‌های در نظر گرفته شده تأمین میشه. جالب این خبر رو هم بشنوید که تنها 1% از آب‌های جهان قابل آشامیدنه. بر طبق این نمودار بیش از 40% از آب ایران از منابع غیر تجدیدپذیر تأمین میشه. تنها لیبی، عربستان، جیبوتی و عمان در منطقه وضعیتی بدتر از ایران دارند. بر اساس گزارش ها هند 33%، چین 29%، اسپانیا 25% و ژاپن 19% از منابع تجدیدپذیر خود برداشت میکنند. طبق استانداردهای جهانی کشورها باید نهایتاً تا 20% از منابع تجدیدپذیر خود استفاده کنند، اما کشورهایی هستند که بالای 40% از این منابع رو مورد بهره برداری قرار میدن که در وضعیت بالای خط قرمز قرار گرفته و در معرض مخاطرات جدی هستند. کشور ایران نیز در زمره کشورهای در معرض ورشکستگی آبی است، به گونه‌ای که بر اساس نظر متخصصان و کارشناسان مربوطه در صورت ادامه این روند تا 15 سال دیگر آبی در کشور باقی نخواهد ماند.
در سیاره آبی شما رو دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. پارک ملی بمو از لحاظ شمار حیوانات و تنوع حیات وحش بعد از پارک‌های ملی گلستان و ارومیه در رتبه سوم قرار دارد. در سال 1341 کانون شکار پارک ملی بمو را منطقه شکار ممنوع اعلام کرد. اما پس از تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید در سال 1346 این منطقه شکار ممنوع به پارک وحش بمو تبدیل شد و در نهایت در سال 1349 با عنوان پارک ملی بمو به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوست. پارک ملی بمو که نامش را از کوه بمو گرفته، مساحتی به وسعت 48211 هکتار داره و در نواحی شمالی استان فارس در فاصله 30 کیلومتری شیراز واقع شده. با وجود اینکه در داخل محدوده پارک ملی بمو روستا یا مرکز مسکونی وجود نداره، در حاشیه این پارک 30 روستا وجود داره که اغلب اهالی این روستاها به دامداری و باغداری درختان انگور مشغولن. با اینکه پارک ملی بمو چندان شناخته شده نیست، اما از لحاظ شمار حیوانات و تنوع حیات وحش در بین پارک‌های ملی کشورمون بعد از پارک‌های ملی گلستان و ارومیه در مقام سوم اهمیت قرار گرفته. علاوه بر اون وجود چشم‌اندازهای بدیع طبیعی و زیبا و آثار تاریخی موجود در این منطقه این پارک رو به یکی از قطب‌های گردشگری مهم کشور تبدیل کرده. محافظت از محیط زیست یعنی احترام گذاشتن به زندگی همه. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.